روابایج و اکونومیکی داریم که اینها قاعدتا موافق ما نیستن که بخوام با ما وارد طرحهای استراتژیک بشن. برای مثال شما طرح جاده توسعه عراق رو میدونید که از بندر فاف شروع میشه و به ترکیه ختم میشه. خب اینجا حاضر نشدن که اون چیزی، اون خط ریلی که وصل میشه به این در واقع کوریدور، در واقع خطی باشه که کالا هم منتقل بشه که بنادر ایرانی هم در واقع سود ببره. ما رقبای دیگه هم داریم، از جمله مثلا فرض کنید زنگزور که در شمال ایران داره شکل میگیره و همچنین در پاکستان که در واقع اونجا چین داره سرمایه گذاری میکنه برای بندر گواد. در واقع انفعالی که ما داشتیم سبب شده رقبای ما بتوانند از مزیت‌های به مراتب کمتر از مزیتی که کمتر از ما دارن استفاده بکنن و اهمیت ژئوپلیتیکی ایران رو کم بکنن. ما میتونیم حالا به وسیله این ابتکار عمل نظامی که ما الان در فلسطین داشتیم، میتونیم یک بار دیگه اگر از این فرصت در 3 تا 5 سال آینده استفاده کنیم، میتونیم دوباره اون جوکنمی که ایران رو دوباره برگردونیم.
بسیار سپاسگزارم آقای سهرابی. ببینید، خب اشاره شد با توجه به حمایت هایی که قطر داره، دوحه از حزب الله داره و جبهه مقاومت، خب و عرضم به حضور شما، خب به صورت دیگه علنی و عینی هم هست، عرضم به حضور شما قطعا حالا مطمئنا یک دید متقابلی رژیم اشغالگر قدس میخواد به منطقه به خصوص بحث قطر و ایران داشته باشه. درست شد. الان این چگونه میخواد باشه؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا باز دوباره میخواد قطر برگرده به یک انزوای چند ماهه‌ای که یادتون باشه چند سال پیش یک اتفاقی افتاد و خب از طرفی عربستان تحریم کرد قطر رو و ما میگفتیم ایران باید الان دست به جنبونه بیاد که از ما، خب ترکیه شروع کرد بازارهای قطر رو گرفت. آیا مجدداً چنین اتفاقاتی ممکنه برای قطر و اقتصاد قطر و بازارش بیفته و یک دید متقابلی توسط اسرائیل و امریکا با هم دیگه به صورت همپیمان داشته باشن، یا خیر دیگه الان شرایط اون مثل قبل نیست و اون هیمنه اقتصادی و اون غول اقتصادی که در منطقه همه شکل میگرفت و میتونست بالاخره یک فندکی زیره که شاید دیگه روشن بکنه، آیا دیگه الان اونجوری نیست یا نه بازم این خطر وجود داره؟ در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بخوام بهتر سوال شما رو مطرح بکنم، جسارتا اینجوری میشه مطرحش بکنیم که آیا جبهه مقاومت میتواند این بار هدایت بکند این مسیری رو که ایجاد شده رو به سمت این که دوباره یه سری از کشورهای عربی، یه سری از کشورهای منطقه برن به این سمت که تقابلشون با اسرائیل رو شروع
این هم بعده. نه ببینید، سوال من صرفا برای این هم بحث اقتصادی است. خب چون ببینید قطر بالاخره یک، نمیگیم یک کشور ناتوان اقتصادی است، یک کشور کوچکی است خب، ولی با توانایی و پتانسیل بالا. ببینید گفتن 4 میلیارد دلار الان داره به چین و نمیدونم کره و ژاپن اینا داره نفت و گاز داده. خب کشور قدرتمند است، اما خیلی راحت میتونه، ما چند سال پیش دیدیم که توانستن قطر رو در یک محاصره چند ماهه قرار بدن. خب و این اتفاق میفته دیگه، بخوان میتونن. آیا میخوام بگم آیا ممکنه رژیم صهیونیستی دوباره بخواد چنین حرکتی رو بزنه، حالا چه برای ایران و چه برای قطر به عنوان همپیمانی که برای به عنوان جبهه مقاومت بلخص حالا حماس و حزب الله هستیم، یا خیر؟ این سوال من است. حالا اونم بحث جبهه مقاومت که میفرمایید که میتونه مسیر رو منحرف بکنه هم هست، ولی خب من میخوام صرفا به این سوال اول پاسخ داده بشه. بفرمایید.
قطعاً اگه رژیم سر بلند بکنه در کوتاه مدت از این طوفان الاقصایی که پیش اومده و از این درگیری هایی که هنوز هم درگیرشه که پایانش مشخص نیست، هنوز نمیدونیم این جبهه ها تا کجا گسترده میشه، آیا مرزها شکسته میشه نمیشه، اینا همه چیزایی که فعلا یه فیلمیه که پایانش بازه، هنوز نمیدونیم در انتها چی میشه. بله، در کوتاه مدت اگر رژیم اسرائیل بتونه از این طوفان و این آشوبی که ایجاد کرده، خودش از این باتلاقی که خودش به وجود آورده و توش گیر کرده، اگه بتونه به سلامت عبور کنه، قطعا سراغ همه ای کسایی که توی این دوره کوتاه 1-2 هفته عمل کردی بر علیه رژیم صهیونیستی داشتن خواهد رفت و تلاشش رو خواهد کرد. اما برای اینکه بهتر بفهمیم حالا این اقدام از این سمت، از سمت قطری ها یا ایران یا هر کشور دیگه، ترکیه حتی، چطوری میتونه صورت بگیره، دو تا چیزو باید تفکیک کنیم به نظرم. همونجور که آقای دکتر حق‌پرست هم اشاره کردن به درستی، ما دو تا بخشو باید مجزا کنیم. یکی دولت‌ها هستن توی کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه، یکی مردم یا به عبارت سریع‌تر بخش خصوصی. یه موقع هست شما میگید که دولت مصر، دولت قطر، دولت امارات فلان موضع رسمی رو داره، یه موقع هست شما میبینید که بخش خصوصی یعنی تجار اصلی اون کشور به این سمت میرن که عملکردشون نسبت به رژیم صهیونیستی رو اصلاح بکنن، تغییر بدن، تغییر رویکردی ایجاد بکنن. و ما اگه قرار کاری بکنیم، همیشه تا الان پافشاری ما به عنوان محور مقاومت و رهبر این محور به نوعی روی دولت‌ها بوده. یعنی همیشه اصرارمون اصرار روی این بوده که دولت ایکس رفتارتو تغییر بده، دولت وای رویکردتو عوض کن، دولت زد چرا این کار میکنی؟ یه کار خوبی که میتونیم بکنیم به عنوان یه راهکار ایجابی میتونیم ارائه بدیم که میشه دنبالش رو گرفت و ساعتها در موردش حرف زد، بحث دیپلماسی عمومی ماست.
نه ببین، حالا مثلا یه مثالی من بزنم. آقا ما به قول آقای دکتر اخبرست اصلا میشه چیکار کرد؟ بلافاصله اتاقهای بازرگانی اصناف میادن وارد کار میشدن. خب بخش خصوصی است دیگه، حرف اول آخر باید بخش خصوصی بزنه. سریعا یک نشست اقتصادی اصلا در همین تهران برگزار میشد که بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی اتاقهای بازرگانی کشورهای مثلا همین 10-15 تا کشور. خب حداقلش همین برگزاری همین نشست، شما میدونید چه پیامدی میتونست برای باز عقب نشینی بیشتر رژیم صهیونیستی داشته باشه. همین فقط یه دونه همایش به قول آرایدوت یک روزه، ولی به موقع و به جا این میتونه اتفاق بیفته با محوریت بخش خصوصی. اتاق بازرگانی وارد میشد، اصناف وارد میشد، میشد یک اتفاق بسیار خوب و قوی و قدرتمندی رقم بزنه در بخش اقتصادی. بله
دقیقاً همطور. بله من میخوام در تکمیل فرمایشات شما برگردم به آمارم، ببینید چه کشورهایی هستن که دارن با رژیم اسرائیل کار میکنن. جالبه که بدونیم ترکیه، هند و روسیه که ما باهاشون جاهای مختلف الان تعامل داریم، تو سازمان شانگهای، تو بریکس، تو جاهای مختلف باهاشون هستیم، اینا جزو 10 مبدا اول واردات رژیم صهیونیستی هستن. اینا که میگیم یعنی بخش خصوصیشون دیگه احتمالاً، چون اونجا مثل ما اقتصادها خیلی دولتی نیست، بخش خصوصی فعالترن. و شما اگه بتونی همین شرکت‌ها رو، همین بخش خصوصی‌ها رو توی این کشورها یا توی کشورهایی که صادرات رژیم صهیونیستی به اون کشورهاست، اگه بتونی این شرکت‌ها رو با خودت همراه بکنی، کالاهای صادراتی رژیم صهیونیستی به کشورها رو شناسایی بکنی، براشون جایگزین طراحی بکنی، میتونی یک ابزار قدرتمند به اسم تحریم درست بکنی که بتونی جلوی رژیم اشغالگر بیستی باهاش. یعنی استادگی ما به قول آقای دکتر صرفاً تا الان استادگی نظامی بوده،
نظامی فرهنگی و سیاسی. بله
نباید دیگه در این حد محدود بمونه و این یه امکانه که ما میتونیم از بعد اقتصادی، ما تا الان به خاطر اون نادیده گرفتنی که نسبت به رژیم اشغالگر داشتیم، به درستی هم داشتیم، هیچ وقت شاید نرفتیم توی فضای اندیشکده‌ای یا فضای تخصصی روی تجارت رژیم صهیونیستی کار بکنیم، دقیقاً ببینیم چی داره درست میکنه، چی صادر میکنه، وارداتش چیه، نیازش چیه، گلوگاهاش کجاست، نقطه ضعفش کجاست. اینا یه پروژه یه توی همه اندیشکده‌های کشور
الان میخوام بگم. آقای دکتر اخبر است، ببینید، سپاسگزارم از شما. ببینید ما متاسفانه به قول شما اومدیم نگاه امنیتی، نظامی و نهایتاً فرهنگی و سیاسی کردیم. تا میومدیم بودن آقا اسم مثلا رژیم سرچین، اوه مثلا طرف جاسوسه. خب ولی میامدن چیکار میکردن؟ همین بر بچه های مطالعه گر، پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی، خب بحث دیگه نیروهای امنیتی دیگه، بحث دفاع ملی کامل امنیتی است دیگه، خب نگاه امنیتی. ولی میامدن بحث اقتصادی نگاه میکردن، یا دوستان مجموعه مثلا مرساد، یا دوستان مجموعه که توی اقتصاد مقاومتی اندیشه میمدن، یک بررسی میکردن. به قول ایشون یک تابویی ایجاد شده. تا میگن مثلا اسمو، مثلا الان یک هیمنه یه قوله مثلا 18-19 متری، مثلا دست خودمون هم یه ذره مقصریم دیگه. خب میدونی چیکار میکنیم؟ میگفتیم آقا برو رو بحث کشاورزیش مطالعه کن، برو رو بحث بورسش مطالعه کن، برو بحث نمیدونم همین دانش بنیانش مطالعه کن، برو بحث پزشکیش، چشم پزشکیش به خصوص، بحثای درمان سرطان ها. خوب واقعا هم دارم حرف اول آخر داره میزنه فعلا دیگه. خب ما میومدیم چیکار میکردیم؟ همین بررسی. آقا ما متخصص کم داریم، جراح کم داریم، آقا بیاید در با نظارت نیروهای امنیتی اطلاعاتی که خدایی نکرده نخود بحث حالا موضوع جاسوسی، نه اینکه از طرف خود ما، از طرف اونها برداشت‌های غلطی نشه خواهشن، بیان مثلا میومدن از ما سوء استفاده نمی‌کردن دیگه. مثلا اینطوری میشد که خود متخصصین ما تو بحث تخصص بودن، حالا میومدن یه دفعه اونها میومدن نامردی می‌کردن و بحث جاسوسی رو مطرح می‌کردن، ولی میومدن مطالعه رو مطالعه علمی و اقتصادیش می‌کردن. خب با به خدا حاضرن که شرکت‌های بیان، شرکت‌های دانش بنیان بیان، نمیدونم بچه‌های اتاق بازرگانی اصناف بیان، سرمایه‌گذاری می‌کردن، به عنوان سرمایه‌گذار می‌اومدن، همون مهندسی معکوس دیگه. چطور ما مثلا ما میریم آرکیو 170 رو میریم زمین گیر میکنیم و مهندسی معکوسش میکنیم؟ چرا این کارو نمیتونیم بکنیم؟ خب مهندسی معکوس میشه تو بحث کشاورزی. آقا تو سالار اونجا میان هندونه رو این مدلی درست میکنن، گوجه فرنگی، مگه ما نمیتونیم؟ چرا نکردیم این کار رو؟ دوستان از زبون شما بشه
بفرمایید. خواهش میکنم. بله دقیقاً با شما موافقم آقای دکتر سهرابی، خوب اشاره کردم. ببینید ما تو حوزه بررسی و تحلیل ضعیف هستیم، تو حوزه شناختیمون کلا ضعیفه، چه دوست شناسی چه دشمن شناسی. یعنی ما هنوز نمیتونیم سره و ناسره رو از هم تشخیص بدیم، اما در نقطه مقابل تو همین رژیم صهیونیستی بزرگترین مرکز تحقیقات شیعه شناسی تو رژیم صهیونیستیه. در این حال بله، بخش خصوصی من مطمئن هستم که از این موضوع استقبال میکنم. در رابطه با ارتباط ما با عربستان، اولین مجموعه‌ای که اتاق فکر روابط اقتصادی ایران و عربستان شکل داده اتاق بازرگانی تهران هست. یعنی کاملا یه بخش
الان من میونه کلاماتو میام. ببین اصلا من میگم آقا الان ایران هیچی، این همه ما کشور مسلمان، ببین ما نزدیک 2 میلیارد مسلمان داریم دیگه، درسته؟ 1,800,000 مسلمان. بیان بگیم آقا کشورهای مسلمان، همون آذربایجان، کشورهای اروپایی که مسلمان دارند، نمیدونم کشورهای عربی، کشورهای قفقاز، آقا همه اینا رو با محوریت حالا ایران یا هر کشور دیگه‌ای پیشنهاد میدادیم. آقای کشور مسلمان، آقایی که 200 میلیون مسلمان داری، آقایی نمیدونم 70 میلیون مسلمان، آقایی که 30 میلیون مسلمان داری، به قول شما از 95% مثلا 86% شیعه داری، بیایم بشینیم بحث دین و مذهب دیگه، درسته؟ از یه طرف بحث اقتصادی است، بیایم بشینیم با هم دیگه به جنبندی رسیم. میخوام بگم اونها هم چرا ورود نمیکنن؟ ببین اونها هم همین تابوه رو دارن، همون ترسه رو دارن. میخوام از این منظر نگاه بکنیم، آیا اونها هم مثلا یه سری محدودیت هایی دارن براشون؟
به نظر من نه، محدودیت ها وجود نداره. مطابق ببینید تو بحث اقتصادی بحث منافع، رویکرد فرهنگی به مسائل، رویکرد سیاسی به مسائل متفاوته، رویکرد نظامی هم متفاوته. عرضم به خدمتتون اما تو حوزه بحث تجاری و اقتصادی، به خصوص این که برخلاف ما بسیاری از کشورهای حتی همسایه ما، بخش خصوصیشون اقتصاد رو در اختیار داره، حوزه تجارت رو بخش خصوصی اداره میکنه و فعالیت میکنه، نمیشه انتظار داشت که بدون توجیه اقتصادی، بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی بتونن این کار رو بکنن. مثال میزنم خدمتون، کشور ارمنستان تا سال گذشته فکر میکنم در اثر اون درگیریش با آذربایجان کالاهای ترکیه‌ای رو بیش از 1800 کالای ترکیه‌ای رو ممنوع کرد، تحریم کرد، اولویت هم گفت با جمهوری اسلامی ایران. ما چقدر تونستیم کمک بکنیم به ارمنستان؟ یا تو همون مثالی که شما در رابطه با قطر زدی، مسئلهش با عربستان و یک هدایت کردن قطر به گوشه رین، ما چقدر تونستیم کشورهای مسلمان به خصوص کشور ما کمک بکنم به کشور قطر؟
ترکیه بازار گرفت دیگه، در کسری از ثانیه.
از اون بدتر، ترکیه در مقاطع مختلف با سوریه در حال جنگ بود، یعنی تو یه سری از نقاط درگیری داشت.
الان سرمایه گذار اول
تحریم شده توسط سوریه، در این حال تراز تجاریش از ما بیشتر. یک دلیل بسیار عمده داره که این که اقتصاد چون منفک از مسائل سیاسی و فرهنگی است، باید بخش خصوصی ورود پیدا بکنه. و به نظر من اتفاقا برخلاف و تصوری که خیلی از کارشناسا متاسفانه دارن، محور مقاومت توجیه اقتصادی و تجاری هم دارن.
قطعا
همینطور. اما خب نیاز به شناخت هست. ما تو کشورمون آیا الان، من از دوستان سوال میکنم که آی دکتر روزه کشور منطقه کار کردن تخصصی، ارتباط اقتصادی ما مشخصا با بسیج مردمی عراق چیست؟ ارتباط تجاری ما با حزب الله لبنان چطور؟ چطوری شما ارزیابی میکنید؟ فرض کنیم انصار الله یمن قدرت غالب در یمن شده فردا روزی، آیا ما این توانایی رو داریم که تجربه سوریه دوباره تکرار نشه و انصار الله مجبور بشه که با کشورهای مثل ترکیه یا عربستان یا غیره، یا حتی مثلا کشورهای مثل امریکا
میجنگیده داخل جنگ بوده؟ جالبه
ما دیگه. الان فرض کنیم اصلا همین غزه فردا استوب جنگ تموم شده، خب ما میگیم خب نه، ما فقط تو همین حوزه میتونیم کمک کنیم دیگه، خودت برو آب آشامیدنی و برق و بازسازی رو بیا.
همون کشور اروپایی میان ساخت و سازا رو راه میندازن،
زیر
ساخت
کما که تو عراق راه انداختن. تو عراق راه انداختن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب آقای محمدی صحبت بکنیم، هم ادامه بدیم همین بحث رو که چرا کشورهای مسلمان منتظر میمونن که ببینن چه میخواهد بشود، یعنی چرا پیش قدم نیستیم، علتش چیست؟
والا من حالا سعی میکنم از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل جواب بدم. ببینید اقتصاد سیاسی منطقه ما رو
ببخشید من میام وسط صحبتتون. ببین الان بهترین زمان برای منزوی کردن رژیم صهیونیستی است.
خب
چرا؟ چون آغازگر یک جنگ وحشیانه، ددمنشانه و اصلا بدون هیچ محاسبه و متر و مقیاس انسانی است. شما دیگه دیدید دیگه چجوری با بحث بیمارستان برخورد کرد. یه صدای دوش. همه دنیا حتی خود پمپیوانوش صداش نه آقا این چه تو وحشی بازیه که حداقل رعایت بکن بحث جنگی رو حداقل رعایت کن قوانینش رو. خب الان بهترین موقع است که ما بیایم الان رفته گوشه رین دیگه حالا اصطلاحا ما باید یک تمام کننده داشته باشیم. حالا حداقل میدونی چطوری چرا نیست این تمام کننده الان چرا چه اتفاقی میفته که هیچ وقت ما نمیتوی دقیقاً به قول آقای دکتر میسن میبینی حالا 3 ماه 6 ماه 1 سال دیگه هر زمان دیگه تمام میشود تازه با کمال پررویی و وقاحت میره سر کشور که آها تو اینجوری کردی حالا بعد همه هم با دوره از دفاع میکنن دیگه. علتش چیه؟
ببینید پاسخش در اقتصاد سیاسی منطقه است. ببینید اقتصاد سیاسی منطقه ما رو در طی یکی دو قرن گذشته انگلستان و آمریکا در واقع تحریزی کرده و همه کشورهای مسلمان و کلن منطقه ما عمدتاً در یک سری مناسبات استعماری داریم در واقع فعالیت میکنیم و به نوعی این مناسبات به گونه طراحی قاعدتاً نشده که کشورها صنعتی بشن یا منافعشون مثلا فرض کنیم مثل کشورهای اروپایی به همدیگه به هم پیوسته باشه یا بتونن با همدیگه همکاری بکنن به یک هدف مشترکی برسن. ببینید طبق پژوهش‌هایی که حالا ما انجام دادیم و پژوهش‌های بقیه حالا مؤسسات کل شما شبکه اقتصادی جهان اسلام رو در نظر بگیرید قلبش در واقع در حاشیه خلیج فارسه، هم کشورهایی که ما میبینیم عربستان و قطر و بحرین، در بین اینها قلب مالی جهان اسلام عربستانه و به طور خاص سری خاندانهای خاص مثل راجحی و غیره. اما مشکلی که ما اینجا داریم اینه که وقتی که نظم اقتصاد سیاسی این کشورها مبتنی بر دولت رانتیه، یعنی بر فروش منابع طبیعی هست و هیچ وقت اینها به سمت یک اقتصاد غیر نفتی مستقل نمیرن، عملا امکان این که شما بتوانید با اینها یک منافع مشترک تعریف بکنید این وجود نداره. شما همیشه با اونها رقیب هستید. این مهمترین مشکلیه که در واقع ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیتونیم مثلا از دولت‌های منطقه بخوایم که آقا شما مثلا بیاید با ما مثلا شریک بشیم در فلان مثلا حوزه. من مثلا فرض کنید ما با کویت در یه سری میادین گازیمون خب الان سرمون یه مناقشه باش داریم دیگه و همینجور با قطر و غیره. اینها خیلی تاثیرگذاره بر روی اقتصاد ما. ببینید همچنان با وجود همه ادعایی که شده به حمایت از دانش بنیان‌ها، ما هم همچنان در اقتصاد سیاسی گذشته، یعنی در همون ساختار دولت رانتی داریم رفتار میکنیم. ما نمیخوایم همچنان اقتصادمون غیر نفتی بشه. ما همچنان مبتنی بر نفت هستیم. کشوری که همچنان اقتصادش مبتنی بر نفته، شما بگید آقا کل کشور منطقه بگن آقا ما در وضعمون اصلا باز کردیم برای اقتصاد ایران، شما چی میخوای عرضه بکنید؟ این خیلی نکته مهمیه. یعنی تا موقعی که ما نتونیم یک تحول اساسی در اقتصاد سیاسی خودمون و بعد در منطقه ایجاد بکنیم، عملا همین آش و همین کاسه.
جز که میرسیم به حرفای خود از داغا که سالهای ساله میگن آقا از بحث فروش خام
دقیقا
و خام فروشی و نمیدونم از اقتصاد نفتی خارج بشید چندین و چند سال از داغا دارینو مطرح میکنن. خب الحمدلله گوش شنوایی هم که خدا شدید، ولی حالا در سالهای اخیر این اتفاقی یه ذره روشن داره میشه، موتورش رو روشن شده. اما میرسیم به بصیرت ایشون که وقتی ایشون میگن برسید به یک اقتصادی که حالا اقتصاد دانش بنیان هست، اقتصاد غیر نفتی، هر چی، خب وقتی صحبتایی شد الان میرسیم به موشکافانه نگاه میکنیم، میرسیم الان به اینجا. الان به قول شما اگر ما یک اقتصاد غیر نفتی داشتیم، واقعا الان یه جورایی در دروازه ها باز داره میشه. خب همون شکست شدن هیمنه قدرت زورگویی و گندلات بازی رژیم صهیونیستی بالاخره شکسته شده است، حالا توسط محور مقاومت. خب یعنی میتواند جنگ 33 روزه رو داشتیم، الان این جنگو داریم. یعنی میدونن که آقا خیلی داری حرف میزنی، ببین تو اینقدر توان نداری، هی گنبد آهنین رو اینام نکن. خب در کمتر از یه چند ساعت میتونی همه چی رو بشکنی. خب این عالی، این عالی. حالا میرسیم به بحث اقتصادی. گفتم همون اولام گفتم الان ما اینو آوردیم گوشه رینگ، بالاخره چه این کشورهای از این دست، حالا هم حتما که نباید نظامی باشه، شما تو 4 تا 5 تا 6 تا شرکت بزرگ گنده قول، حالا نفتی غیر نفتی، شرکت‌های مخابراتی، اینا میامدن به قول معروف زمینگیرش میکردن، تقریبا میشه گفتش که اقتصاد واقعا یه جورایی زمینگیر میشد، یعنی به خاک میشست. درسته این چیزی هست آقای سهرابی عزیز، دوره برسیم بحث حقوق بین الملل و تحریم. اصلا شما فرض بفرمایید که کشورهای اسلامی دست به دست هم دادن انشالله با محوریت جمهوری اسلامی ایران، یا اصلا به یک کشور دیگه حالا، و رسیدیم به جایی که به نتیجه رسیدیم بخش خصوصی بیاید و یک نشست هایی بذاره در کمتر از مثلا بگیم حالا یه ماه دو ماه، نه همین تو همین مثلا یه هفته ده روز مثلا نشستی در حالا در ایران هم هده، یک کشور دیگه مثلا بگیم این کار انجام بشه. خب الان چطور میتونیم تحریم بکنیم؟ گفتم که الان ما اگه دست نجنبونیم با کمال با روحیه وقاحت و پررویی و طلبکارانه که وجود داره در رژیم صهیونیستی میاد، خب حالا شما تا حالا من دیگه تو چی میگفتی ایران، تو چی گفتی قطر، تو چی گفتی داستان دارین دیگه، حالا بعدش هستین. الان چیکار باید کرد که یه جورایی این پیش دستی بکنیم، یه تحریم بشه که اون زبان زورگویی رو بگیریم، حداقل بعد حالا یه ماه دو ماه سه ماه یه هفته نمیدونم هر چی، این زبان زورگویی فعلا سراغ ما نیاد. این چیکار باید بکنیم؟ دوباره بخواد بحث تحریم ها فلان فلان و وقعه سلاحازه بخواد مطرح بشه علیه ما؟ بفرمایید. خوش
بله، توی نگاه کلانتر باید بگیم که چیکار بکنیم که از حالت تدافعی خودمون که همیشه وایسادیم که ضربه نخوریم، بریم به سمت اینکه ضربه بزنیم،
فقط توپو ببریم جلو تو زمین حریف، حالا نمیگیم حمله هم بکنیم، فقط تو زمین حریف باشه.
بله، دو تا رویکرد، دو تا راهکار حقوقی به ذهن من میرسه به عنوان کسی که حقوق خوندم، سواد غیر از حقوق رو ندارم خیلی. بحث اول بحث تحریمه، تحریم نه به معنای تحریمی که حالا الزاماً همون تحریم از همون جنسی که ایالات متحده علیه کشورها داره، تحریم هوشمند، حتی هوشمندتر از تحریم‌های آمریکا،
مثل همون تحریمی که مثلا آقای دکتر فرمودن توسط سلبریتی ها و ورزشی ها.
نه اونو میخوام تو حالا دوم بگم، تو دیپلماسی عمومی میخوام بگم، یکی تحریمه یکی دیپلماسی عمومیه. توی تحریم ما چند تا بستر حقوقی داریم برای اینکه بتونیم علیه رژیم صهیونیستی اقدام بکنیم. همونجور که تو آمار خدمتتون عرض کردم، کشورهای مثل روسیه، مثل هند، ترکیه، چین، کشورهای مثل برزیل، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که تو آمار غیر رسمی هست تجارتشون، اینا همه جز شرکای 10 شریک اول اقتصادی رژیم صهیونیستی هستن الان، به خاطر منافع اقتصادی که دارن و رویکرد غیر ایدئولوژیکی که توی دولت هاشون حاکمه. و برای همین هم هست که شما میبینید دولت فلان حاکمیت فلان کشور در منطقه یه رویکردی داره، مردمش ریختن توی خیابون دارن یه رویکرد دیگه رو داد میزنن، تفاوت حاکمیت با مردمشون هست. بستر اولی که الان برای ما فراهمه سازمان همکاری شانگهای هست که به ذهن من رسیده. سازمان شانگهای یه سازمانیه که اساساً بر پایه همکاری‌های امنیتی شکل گرفته و به دنبال گسترش خودش هست. الان داره ترکیه رو، عربستان رو، قطر رو، حتی مصر رو حتی به عنوان اعضای ناظر میپذیره کم کم، و اینها رو میخواد وارد اعضای اصلی بکنه توی سازمان و میخواد اون منطقه جغرافیایی سازمان رو توسعه بده. وقتی میخواد توسعه بده به عنوان یه سازمان امنیتی که داره همکاری‌های اقتصادی رو هم توی یک دهه اخیر چاشنی کارش میکنه، نیاز داره به امنیت. و ما از همین دید میتونیم مبتکر این طرح باشیم توی سازمان که رژیم صهیونیستی داره امنیت منطقه رو و به تبع امنیت سازمان رو به هم میزنه و میشه با این اقدامات تنش‌زا در منطقه مقابله کرد در قالب یک دیسیژن، در قالب یک یادداشت تفاهم، در قالب یک موافقت نامه، هر چیزی، یه تفاهم همه کشورها. الان توی برزیل میبینید رئیس جمهور روی کار اومده که روی کرده حامی دولت فلسطین داره و رویکرد ضد صهیونیستی داره. یه فرصته که میشه از این فرصت در کنار فرصت روسیه و کشورهای دیگه توی سازمان بریکس از این فرصت استفاده کرد. تجربه اتحادیه عرب اون زمانی که میاد اسرائیل رو تحریم میکنه، اینو به ما یاد میده که اون کشورها میان یه دفتری میزنن به اسم دفتر تحریم. ما الان دفتر مقابله با تحریم داریم که میایم رصد میکنیم تحریمایی که علیه خودمونه، ولی دفتر تحریم به اون معنا که فعال باشه نداریم، که همون بحثی که عرض کردم، شناسایی بکنیم کالاهای رژیم صهیونیستی رو تو کشور خودمون. حتی شاید کالاهایی هست به وفور، شاید که میبینید منشأش رو وقتی در بیارید میبینید یه سرمایه‌گذار اسرائیلی پشتشه، ببینید بخشی از تولیدش، مواد اولیه‌اش، مواد خامش از اسرائیل ممکنه بیاد. یعنی اینا کاریه که باید شناسایی بشه و میشه اینها رو مطرح کرد، بررسی کرد، شناسایی کرد و براش جایگزین طراحی کرد که جبه. کشور ایکس شمایی که این کالا رو از رژیم صهیونیستی وارد میکنی، من یه مبدع دیگه برای تو شناسایی کردم، از این طریق وارد کن و بیا این رژیم رو به خاطر اعمال غیر انسانیش تحریم کن، باش کار نکن. رو کرده دوم خیلی خلاصه تیتوار عرض کنم خدمتون، بحث دیپلماسی عمومیه که ما در قالب توجیه افکار عمومی میتونیم بشناسیمش و ما این کار رو نداریم. آمریکا، کشورهای غربی استاد این کارن، استاد روایت سازین، میان مردم، ملت‌ها رو به جای دولت‌ها هدف میگیرن، مخاطب میگیرن و قبل از اینکه بخوان اقدامی بکنن روایتشو میسازن. میان میگن آقا اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده، فیلم، روایت، کار رسانه‌ای، بعد حمله میکنن یا بعد اقدام میکنن. دیگه هیچ کس برای سوال پیش نمیاد که چرا این حمله انجام گرفت. ما این کارو بلد نیستیم، ما حمله رو انجام میدیم، اقدامو انجام میدیم، بعد میخوایم روایتشو بسازیم که خیلی وقتا نمیتونیم.
در سطح مسابقات فوتبال یه همه کلیپاشو دیدیم. این نمونه مثال بزنم، مثلا کریستیانو رونالدو میاد جایزه رو میخواد یکی از حالا اعضای فدراسیون یا هر چی که مقامات مثلا رژیم صهیونیستی بود، دست نمیده، نگاه نمیکنه، میره. ببینید چه این شخصیتی، خب این آدم یه برنده دیگه، خب یه نفر اول دوم فوتباله، وقتی بیاد این کارو میکنه، این یعنی من تو رو به رسمیت نمیشناسم، همون چیزی که ما داریم میگیم. خب و دقیقاً باید همین دیپلماسی عمومی که میگید ما داریم تو کشورها، ولی تجمیع نمیشه. میدونی چی بهت میگم؟ مثلا اگر یک نفر که مثلا کریستیانو رونالدو بشه 10 نفر، بشه 15 نفر، حالا نمیدونم فوتبالیست بشه، بسکتبالیست بشه، نمیدونم بعد سلبریتی سینمایی بشه، چند تا از هالیوودیا بشن. میدونی چی به شما میگم؟ ببینید آقای حق پرست بزرگوار، رژیم صهیونیستی یک رژیم کودک کشه، یعنی معروفه دیگه، به این کار معروفه. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی یکی انقدر قسی القلب میشه که به کودک و زن و بچه رحم میکنه، دیگه حالا بنده و جناب میگه آقا تو چرا مثلا این کارو کردی، میگه بر بابا خب درست شد. یعنی ابایی نداره از این که پاشه بیا ببخش، نه واقعا 1000 نفر 2000 نفر توی یه دونه بیمارستان میذاره میگوشن بچه 2 ساله و 3 ساله و 5 ساله، حالا همه دنیا هم بگن داد فریاد بکنه، اصلا براش مهم نیست، یه کار عادی شده براش. مثلا اینکه شما مثلا یه عادی مثلا یک نفری داره آدمکشی میکنه، واقعا خب کار عادیه دیگه براش، اگر بگین نکنی زره براش متعجب. این قطعا بعد از این داستان ها میخوام به شما بگم، ببین حالا هر چقدر حمله نظامی، بالاخره مطمئن باشی این قدرت های مثل آمریکا و نمیدونم اروپا اینها اینقدر فشار میان به سازمان ملل که آقا متوقف بشه، فلان بشه، بشیم سر صلح. نشستن سر صلح تازه اول گرفتاری است که همین محور مقاومت خواهد داشت. آقا تحریم ها شروع میشود، ماشاءالله دیگه تمام چیزام که تیم میگن سازمان ملل و شورای امنیت هم که میاد به پای کارو شروع میکنن به بستن تحریم ها و این داستانا، کمون که خب دیدیم دیگه، یه سری از کشورهای اروپایی اومدن، نخست وزیرشون، رئیس جمهور اومدن توی منطقه و توی خود رژیم بودن و این داستان رخ داد. الان ببینید همین میخوام بگم، وقتی یکی ابا نداره از کار شر، بعدش خب میاد تازه میاد یه کلاغ چهل کلاغ میکنه، میگه ببین اینم اینجوری شد، حالا تمام گرفتاری های 20 سال گذشته کشورش هم میاد میگه تو همین مثلا 2 ماه رخ داد. خب دیدی مثلا یکی تصادف میکنه میگه که آقا این دره اینجوری، میگه با به خدا من اینجا نزدم، مثلا این ور خورده، مثلا متوجه اینم تمام حالا دیگه داستان رو میخواد رو بکنه. الان ما باید چی کار بکنیم؟ پیش دستیه رو چی میبینید شما؟ خب که بگیم آقا ما الان یک پیش دستی بکنیم که بدانیم مثلا یه 2 قدم جلو باشیم در بحث دیپلماسی و اقتصادی. آقا اینا میخوان این کارو بکنن، دستشو بخونیم. اینو باید چه جوری میشه دید؟ از این قضیه هم به ما بگید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون بابت اون عملکرد غیر متعارف و وحشیانه رژیم، خب این بدیهیه که از روی ضعف رژیم در ضعیف‌ترین حالت ممکن خودش قرار داره در سال‌های اخیر. تصور بکنید 2 نفر با هم درگیر میشن، یکی بیشتر از یکی دشنام میده، چون کاری از دستش بر نمیاد، زورش نمیرسه، مجبور که از زبونش استفاده بکنه. اونم همینطوره دیگه، نقطه کور میزنه، به اون جایی میزنه که مثلا خودش یا مردم خودش رو اقناع بکنه که ما هم پاسخ دادیم، غافلگیر نشدیم، چیزی عوض نشده، همچنان دست برتر رو داریم. در رابطه با موضوع تقابل به عنوان نکته آخر خدمتون عرض بکنم، ببینید ما سال 1378 تصمیم گرفتیم که وارد سازمان تجارت جهانی بشیم. 6 سال مذاکره کردیم و تلاش کردیم تا تونستیم عضو سازمان بشیم، به عنوان عضو ناظر که هنوزم عضو ناظر هستیم. پس گفتگو و نه کشور مسلمان بودن نه کشور همسایه بودن. پس گفتگو نتیجه بخشه. باید یه ساختاری ایجاد بکنیم، باید تلاش بکنیم با کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان تعامل بکنیم و کار بکنیم. در غیر این صورت متاسفانه باید بگیم که